ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد روند مذاکرات بین الافغانی صلح در قطر، نظر تحلیلگران در این مورد، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار شکست و سکوت را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که ملا امان الله معاون کمیسیون نظامی طالبان با 8 تن از افرادش در هلمند کشته شده. شمار جان باختگان زلزله دیروز در شهر ازمیر ترکیه و جزیره ساموس یونان به دست کم 26 تن رسیده و از ثبت نزدیک 100 هزار مورد تازه ویروس کرونا در ایالات متحده خبر داده شده است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن معاون کمیسیون نظامی طالبان در هلمند خبر داده است. بر اساس خبرنامه این وزارت، ملا امان الله و 8 تن از افرادش دیروز در حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی ناوه هلمند کشته شدند. طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. طالبان اخیراً بر بخشای از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند و چند ولسوالی این ولایت به شمول ناوه هجوم بردند و کنترل برخی از مناطق را در دست گرفتند. سپس مقام های افغان از بازپسگیری تعدادی از مناطق در هلمند خبر دادند. یک مقام محلی ولایت اروزگان میگوید که غلام قادر کمین، معاون ریاست امنیت ملی این ولایت، در جریان درگیری با طالبان دیشب در ولسوالی دهراوود زخمی شد. احمد شاه ساحل، سخنگوی والی اروزگان، به رادیو آزادی امروز گفت که مرمی در پای این مقام امنیتی اصابت کرده.
معاون امنیت ملی در گلوله‌باری زخم برداشته. وضعیتش قابل نگرانی نیست و صحتش خوب است.
ولسوالی دهراوود از چند روز به این طرف صحنه درگیری میان نیروهای افغان و طالبان بوده است. جان محمد کریمی، سخنگوی قماندانی امنیه ولسوالی دهراوود ولایت اروزگان، دیروز به رادیو آزادی گفت که نیمی از بازار ولسوالی در کنترل طالبان است. 25 سازمان و گروه حامی حقوق بشر خواهان پخش نتایج تحقیقات استرالیا درباره ادعاهای جرایم جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان شدند. این سازمان ها به شمول عفو بین‌الملل، سیو ده چلدرن و گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان نامه‌ای را در این مورد به اردوی استرالیا فرستادند. مقام های استرالیا تا کنون در پاسخ به این نامه چیز نگفتند. اسکات موریسن، صدر اعظم استرالیا، هفته گذشته گفت گزارش‌ها در این مورد نگران کننده است و روند تحقیق بنابر ادعاها آغاز شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بعد دنبال زلزله نیرومند در شهر ازمیر ترکیه و جزیره ساموس یونان، تیم‌های نجات در حال جستجوی زنده ماندگان در زیر آوار هستند. شمار جان باختگان زلزله به دست کم 26 تن رسیده. بیش از 800 نفر دیگر بر اثر زلزله دیروز که باعث فرو ریختن ساختمان‌ها و ایجاد سونامی کوچک شده، زخمی شدند. مقام‌های ترکیه می‌گویند 24 تن در شهر ازمیر جان باخت و بیش از 700 تن دیگر زخم برداشتند. ازمیر با جمعیت 3 میلیونی 30 شهر بزرگ ترکیه است. به گفته مقام های یونان، دو نوجوان در جزیره ساموس جان دادند. اداره زمینشناسی ایالات متحده اندازه زلزله را 7 درجه ریشتر گزارش کرده است. ترکیه گفته مرکز زلزله با قدرت 6.6 درجه ریشتر بحیره اژه بوده. تکان زلزله در شهر آتن پایتخت یونان و شهر استانبول ترکیه نیز احساس شده است. و نزدیک 100 هزار مورد تازه ویروس کرونا در ایالات متحده ثبت شد. با ثبت این موارد در 30 مای اکتبر، شمار مبتلایان به این ویروس در ایالات متحده به بیش از 9 میلیون تن رسید. این در حال است که ایالات متحده برای انتخابات 3 ماه نوامبر آمادگی می‌گیرد. در اروپا حالا روزانه بیش از 240 هزار مورد تازه ابتلا به ویروس ثبت می‌شود. نخستین روز محدودیت در سراسر فرانسه دیروز 3 ماه اکتبر آغاز شد و حدود 65 میلیون نفر مجبور هستند تا حد امکان در خانه‌هایشان بمانند. قرار است برای جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا پس فردا 2 ماه نوامبر محدودیت‌ها در سراسر بلژیم هم وضع شود. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سید سمیع عباس باشید.
ساعت 1:05 است. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی 1 رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده‌اند. مذاکرات بین الافغانی در قطر کاملا خاموش است. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید
مجالس رهبری دو هیئت و همچنان مجالس گروپ تماس دایر شده، پیشرفت بسیار خاص نداشته.
آیا این مذاکرات به بنبست روبرو شده است؟ نظر یک تحلیلگر.
ما او را به نام بنبست یاد نمی کنیم.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی نگاه با آخرین روزهای کمپاین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. آغاز عملیات علیه یقمندان طالبان در بغلان که تازه از حبس آزاد شده است. یک مقام امنیتی ولایت میگوید
یک تعداد طالبایی که در زندان به سر می بردن نظر به خواست مردم ما از طرف رئیس صاحب جمهور ما آزاد شدن، پس در جنگ رفتن، که جمله از مردم یکی مولای عبادلاست.
و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. یک منبع آگاه در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید 5 کشور به شمول قطر برای خارج کردن مذاکرات بین الافغانی از بنبست میانجیگری میکنند. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت قرار است امروز صحبت‌ها بین گروه‌های تماس دولت و طالبان در دوحه مرکز قطر دوباره آغاز شود. اما هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر از جاوید حسن‌زاده.
یک منبع آگاه در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید روند گفتگوها میان گروه تماس هیئت حکومت افغانستان و گروه طالبان متوقف است. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواست از وی نام گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت برای آغاز دوباره این گفتگوها قطر، جرمنی، نروژ، اندونزی و ازبکستان میانجیگری میکنند. این منبع این را نیز گفت که قرار است امروز روند گفتگوها میان گروه های تماس حکومت و طالبان دوباره آغاز شود. اما عبیبه سرابی، عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان، در یک پیام تحریری بر رادیو آزادی نوشته است که گفتگوها میان دو طرف متوقف نشده است. در این حال ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، بر رادیو آزادی گفت چند عضو مذاکره کننده حکومت افغانستان که با گفته وی به خاطر کارهای اداری و ضروری به کابل آمدند، در عدم موجودیت آنها نیز میان اعضای رهبری و گروه تماس نشست صورت گرفته است.
در جریان سفر اینها مجالس رهبری دو هیئت و همچنان مجالس گروپ تماس دایر شده، پیشرفت بسیار خاص نداشته. روی شیوه بیان جدید بر رسیدن به یک نتیجه بحث صورت گرفته.
تلاش کردیم در این مورد نظر طالبان را نیز داشته باشیم، اما تا کنون سخنگوی این گروه با سوال ما در این مورد پاسخ نداده است. بله آقاست.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود عبدالحکیم مجاهد، معاون سابق ببخشید، که در مورد مذاکرات صلح در قطر صحبت میکرد. ما این سوال پیدا شد در ذهن بعضی ها که شاید مذاکرات قطر به بنبست روبرو شده باشد. همین سوال را ما با عبدالحکیم مجاهد، معاون سابق شورای عالی صلح افغانستان، در میان گذاشتیم و این مصاحبه را که مقیم نایب انجام داده، آقای مجاهد در پاسخ به اولین سوال میگوید
نظر به قضیه افغانستان که از لحاظ اجتماعی و سیاسی یک قضیه بسیار مغلق و پیچیده نه تنها به سطح افغانستان بلکه به سطح منطقه و جهان هستند، ما او را به نام بدبخت یاد نمی کنیم، ولی باز هم راجع به این حالاتی که تیم مذاکراتی دولت و تیم مذاکراتی طالبا مواجه هستند فکر میکنم که ضرورت است که با یک جانب تسهیل کننده و وساطت کننده ضرورت است و با همین کار یک کشوری که مناسب است خود کشور میزبان قطر اگر همین جنجال داره شود و هماهنگی و همکاری کشورهایی که کاندید به میزبانی مذاکرات افغانستان نه حکومت افغانستان و طالبان و نروژ است و جرمنی و اندونزیا و قطر اگر یک کمیسیون مشترک جور بکنه تا که همه چهار کشور در هماهنگی همین کار تسهیل کننده را ادا بکنه و در وقت ضرورت پیشنهادات و تجاویز مختلفی به اونها تقدیم بکنه.
تسهیل کننده ها که شما میگین چگونه میتونه که موقف گروه ها را گروه های یا آیت های مذاکره کننده را نزدیک بسازه به نظر شما؟
یکانه راهی که است که از این حالت منبست بیرون بیاییم ویست که اگر تیم مذاکراتی حکمت مطالبه طالبان را قبول بکنه که مبنا مذاکرات امی توافقنامه ای که بین گروه طالبان و همچنان حکومت امریکا صورت گرفته و در مقابل طالبان قبول بکنه و یک ارتش بسی که دائمی باشه و یا اقلا با 6 ماه و 1 ساله باشه او را قبول بکنه، فکر میکنم که امی بنبست شکسته میشه و یک پیشرفت کلان خواهد باشه و به مردم افغانستان یک حالت یک سهولت وجود نه.
مقام های افغان در سخنرانی های خود میگن که طالبا از فرصت استفاده میکنن و متحد به صلح نیستن، آتش بس را طالبان اعلان نمیکنن. امی گفته ها که متحد به صلح نیستن چقدر دقیق است؟
فکر میکنم جنگ در افغانستان با منفعت هیچ طرفی نیست و هیچ گروهی نیست. جنگ نه به نفع طالبان است، جنگ نه به نفع حکومت افغانستان است، تنها مردم افغانستان آسیب می‌بینند. ولی اگر ما می‌خواهیم که ما در مذاکرات پیشرفت کنیم باید لهجه گفتار خود باید اصلاح بکنیم. ما اصطلاحاتی به اصطلاح بیودی اصطلاحاتی جنگ اصطلاحاتی صلح زیاده تر باید استعمال بکنم، هم حکومت افغانستان هم جانب طالبا باید صحبتهای خود بسیار احتیاط بکنه تا که یک لهجه جنگ نباشه و منطق جنگ نباشه، منطق صلح و ثبات در افغانستان باشه.
صحبتی بود با عبدالحکیم مجاهد معاون سابق شورای عالی صلح افغانستان.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث لحظه به لحظه از رادیو آزادی در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. و حالا هم فرشته ندا مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان بلند رفتن قیمت چوب در بازارهای کابل را موقتی می‌داند. جواد دبیر سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت همه ساله با فرارسیدن فصل سرما و افزایش تقاضا در بازارها این قیمت‌ها اندکی بلند می‌رود و در کوتاه مدت دوباره به حالت اولیه‌اش برمی‌گردد. آقای دبیر می‌گوید در حال حاضر قیمت یک خروار چوب در بازارهای کابل از 7000 افغانی به 7500 افغانی بلند شده است، اما شماری از باشندگان کابل انتقاد می‌کنند که به تازگی یک خروار چوب خشک را 9000 افغانی خریداری کردند. این باشندگان کابل از مقام‌های مربوطه می‌خواهند تا به این مسئله توجه جدی کند. در این حال مقام‌های وزارت تجارت می‌گویند قیمت‌ها اندکی بلند شده، سرحدات باز است و هیچ کمبود چوب در بازارها وجود ندارد. وزارت مالی افغانستان میگوید ایتالیا در نشست جنیوای 2020 عهدهای مالیش را با افغانستان تجدید میکند. شمروزخان مسجدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت سفیر تازه ایتالیا در ملاقات با عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالی تعهد کرد که آنان آماده هر نوع همکاری با ویژه در بخش اقتصاد با افغانستان هستند. آقای مسجدی میگوید ایتالیا کمک تازه‌اش را از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف میرساند. وی همچنین گفت سفیر ایتالیا به این مسئله هم اشاره کرد که رشد و تقویت سکتور خصوصی، سکتور زراعت، توانمندسازی زنان و اتصال منطقه‌ای برای ایتالیا اهمیت زیادی دارد. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل. یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 78 پول، یک یورو 89 افغانی، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 95 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 475 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به آن بپردازیم توجه شما را به مطالب جهانی جلب میکنیم. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز گذشته در 3 ایالت مرکزی این کشور به مبارزات انتخاباتی پرداختند. ایالت هایی که احتمالاً در پیروزی یکی از دو نامزد نقش تعیین کننده ای دارند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا 3 روز دیگر در 3 نوامبر برگزار می شود. بر اساس نظرسنجی ها جو بایدن نامزد حزب دموکرات تا کنون از دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی و رقیب جمهوری خواهش در این انتخابات پیشی گرفته. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
ایالت های مرکزی و سرنوشت ساز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شاید برگزاری مبارزات انتخاباتی دو نامزد بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی و نامزد حزب جمهوری خواه در میشیگان و ویسکانسین، دو ایالتی که در انتخابات 2016 او را پیروز ساخته بود، به مبارزات انتخاباتی پرداخت و سپس به مینسوتا رفت، جایی که در انتخابات گذشته از آن رأی کافی به دست نیاورده بود. جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری و نامزد حزب دموکرات به مبارزات انتخاباتی خود در ایالت آیوا پرداخت. ایالت های مرکزی آمریکا به خاطر شیوع ویروس کرونا شدیداً متضرر شدند و شاهد بحران اقتصادی هستند. تعداد مبتلایان ویروس کرونا هم در حال افزایش است و میلیون ها نفر کار خود را از دست دادند. حالا ترامپ و بایدن چشمانداز کاملا متفاوت برای بیرون رفت کشورشان از این بحران دارند. ترامپ هنوز هم میگوید که اداره او در مبارزه با ویروس کرونا اقدامات لازم و بسنده را انجام داده و او بیشتر بر تهیه واکسین این ویروس متمرکز است و همچنان بر ایجاد بخش‌های اقتصادی کشورش تاکید می‌ورزد. اما بایدن کمواره اداره ترامپ را به خاطر شیوه مبارزش با ویروس کرونا مورد انتقاد قرار داده، میگوید در صورت برنده شدن مهار ویروس کرونا در آمریکا را در اولویت کاریش قرار می‌دهد. همه‌گیری این ویروس در آمریکا تاکنون 230,000 قربانی گرفته. تاکنون 85 میلیون رای دهنده در آمریکا از طریق پست و یا هم حضور در مراکز رای‌گیری به نامزد مورد نظر خود رای دادند که رقم بی پیشینه خوانده می شود. نظرسنجی ها نشان می دهد که جو بایدن نامزد حزب دموکرات فعلا حداقل 8% از دونالد ترامپ رقیب انتخاباتیش از حزب جمهوری خواه در سطح آمریکا پیشی گرفته است.
صحبت بود در مورد ادامه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا. در انتخابات فعلی ریاست جمهوری آمریکا افغان‌های مقیم این کشور هم با شوق و هیجان بیشتر از گذشته سهم دارند. هرچند ارقام دقیق وجود ندارد و افغان‌ها اقلیتی بسیار کوچک می‌باشند، اما آنها حضور خود را در انتخابات فعلی پررنگ‌تر ساختند. در همین مورد با استاد پوهنتون جورج واشنگتن خانم نیلوفر سخی صحبت داشتیم که در آغاز در مورد نقش افغانها در انتخابات ریاست جمهوری از او سوال شد. خانم سخی میگوید
افغانها در اقلیت هستند و در اقلیت ها هم در اقلیت هستند افغانها و زیاد تحرکات سیاسی قبلا هم در مابین کمیونیتی یا مردم افغان زیاد دیده نمیشد، اما در این انتخابات بسیار فعال هستند. در این انتخابات ما چیز برعکس میبینیم، افغانها فعالانه حرکت ایجاد کردند، گروپهای کاری ایجاد کردند، هم در اینجا در واشنگتن، ورجینیا و طرف های شمال آمریکا هماهنگی دارن، میان ایالات گروپ های جور کردن از طریق دنیای مجازی که اینا هماهنگی میکنن که اینا باید مردم رو زیاد تشویق کنن، افغان ها رو تشویق کنن که در این پروسه اشتراک کنن. این یک چیز بسیار مثبت ما میبینیم نسبت به انتخابات دیگر اگر تحلیل کنیم و یک دام خوب است که افغان ها آگاهانه میخواهند در این پروسه اشتراک کنن.
در این شرایط کنونی که ویروس کرونا سرایت کرده و در امریکا تعداد زیادی را آلوده ساخته و به مشکلات روبرو ساخته، اینا چه قسم در انتخابات سهم میگیرند؟
از طریق پست تقریبا از این چند هفته پیش افغان ها میبینیم که در خود سایت های مجازی خود را مطرح میکنند که به سالانه و دادن یا سالانه مرکز رفتن و مراکز ایجاد شده در مراکز میرن. لاینا بسیار دراز است چرا، اما زیادتر میرن در مراکز رایدهی میرن و از طریق پوست هم. من زیادت هم متوجه هم چهار طرف ها که میشون در نظامی که در چهار طرف بوده با جنیا و واشنگتن ها زندگی میکنن، پوست به یک راه خوب است به زیاد ترشون بخاطر که هم برشون آسانیست به تایم و وقت و زمان میاد و هم از بود از این که زیادت هر می کسایی که کمی سن سال دارن به بگاستن یک تصویه راست از این گرده همایی های زیاد و جایی که مردم زیاد باشه دارن و از خاطر از وایرس به این خاطر زیادتر پست به مردم پیش میبرن. فعلا
در بین افغان ها آیا کدام تمایل به دو نامزد مشخص وجود داره که کدام نامزد اونا برتر حس میکنن؟
سراسر آمریکا زیادتر اقلیت ها با وجود که افغان وجود ندارن زیادتر اقلیت ها به دموکرات ها رای میتن. من حدس نیست مطابق به ارزش هایی که افغان ها میخواهن ببینند پالیسی های دولت اینا یک تیزدی زیاد به دموکرات ها رای خواست بتن، اما بازم برم گفتن میتونه که دقیق چند تیزد به دموکرات ها و چند تیزد به ریپابلیکن ها، اما هستن افغان های هم هستن که به ریپابلیکن ها هم رای خواهد میدن. افغان ها میبینن که آیا ارزش هایی که دارن چقدر همخوانی با پالیسی های دموکرات ها و پالیسی های ریپابلیکن ها میکنن. به این خاطر تحلیل من از آگزار سیاسی که حاکم بود از 4 سال قبل و فعلا این مسائل خود ارزش های انسانی و اینا که زیاد سرش بحث بود، تبعیضاتی که صورت گرفت در این 4 سال، زمان از این موضوعات اگه پرداخت کنیم ما تحلیلی نیست که شاید زیادتر فیصدی زیادی از افغان ها به دموکرات رای بدن.
صحبتی بود با استاد پوهنتون جورج واشنگتن خانم نیلوفر سخی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نیروهای امنیتی بغلان میگویند عملیاتی را برای سرکوب یک قمندان تازه آزاد شده طالبان انجام دادند. آنان میگویند فردی که رهبری جنگ طالبان در ولسوالی خوست را به عهده دارد حدود یک ماه پیش از زندان حکومت آزاد شده بود. طالبان در این مورد چی میگویند؟ در گزارش از بشیر احمد غزالی بشنوید.
مقام‌های محلی در ولایت بغلان میگویند که یک قمندان طالبان که اخیراً از بند حکومت افغانستان رها شده دوباره به میدان جنگ در برابر نیروهای افغان برگشته است. جنرال ویس احمد صمیمی قمندان امنیه بغلان میگوید که مولوی عبادالله یکی از 5000 زندانی طالبان است که چند ماه قبل از بند حکومت آزاد شدند.
یک تعداد طالبایی که در زندان به سر می بردن نظر به خواست مردم ما از طرف جلالت ما محترم رئیس حزب جمهور ما، اونا آزاد شدند. بدبختانه که بعضی چهره های پس در جنگ رفتن که جمله از مردم یکی همی خود مولوی عبادالله است. بالاخره ایام آمد در مقابل دولت جمهوری اسلامی افغانستان موضع گرفت.
آقای صمیمی گفت که مولوی عبادالله چند سال قبل در زادگاهش ولسوالی خوست در جریان عملیات نظامی دستگیر شده بود. او افزود که اکنون نزدیک به یک ماه می شود که مولوی عبادالله دوباره به صف طالبان پیوسته و با افرادش بر چند پاسگاه امنیتی در ولسوالی خوست این ولایت حمله کرده است. این مقام نظامی اما گفت که در عملیات تازه نظامی بخش های زیادی از ولسوالی خوست از وجود جنگجویان زیر فرمان مولوی عبادالله پاکسازی شدند. احمد جاوید بشارت از سخنگوی پلیس بغلان میگوید این تنها مولوی عبادالله نیست که بعد از رهایی از زندان دوباره به صف طالبان پیوسته، بلکه افراد دیگری هم از این گروه هستند که عمل مشابهی انجام دادند. و اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیامی به رادیو آزادی تلفات در عملیات خوست بغلان و پیوستن دوباره مولوی عبادالله در صف جنگجویان طالب را رد کرد. تبادل زندانیان بخش کلیدی توافق میان آمریکا و طالبان بود که در ماه فوریه امسال در دوحه قطر امضا شد. طبق آن توافق سرانجام 5000 زندانی طالبان در بدل 1000 زندانی حکومت افغانستان مبادله شدند و پس از چند ماه تأخیر روند گفتگوهای صلح در دوحه پایتخت قطر گشایش یافت. اکنون نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در آنجا تلاش دارند تا به جنگ طولانی در افغانستان پایان بدهند، اما بیشتر از یک ماه می شود که هنوز نتوانستند در مورد چارچوب آغاز مذاکرات صلح به توافق برسند. حکومت افغانستان و حامیان بین المللیش بارها از طالبان خواستند که سطح خشونت ها را کاهش دهند، اما تا هنوز از میزان جنگ بین نیروهای افغان و طالبان به طور چشمگیری کاستن نشده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم فرشته ندا بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
اصل بین الافغانی مذاکرات صلح حفظ شود، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است. این روزنامه به نقل از گزارش های رسمی نوشته است پس از سفر اخیر زلمه خلیلزاد و به خواست نمایندگان هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان، قطر به عنوان تسهیل کننده مذاکرات گزیده شده است. در سرمقاله نوشته شده است طالبان برای ایجاد سهولت در مذاکرات صلح افغانستان قطر را پیشنهاد کرده بودند، زیرا طالبان و قطر پیش از این روابط خوبی داشتند و این کشور برای بار اول میزبان دفتر سیاسی گروه طالبان شد. نویسنده در سرمقاله روابط دیپلماتیک قطر با آمریکا و افغانستان را بررسی کرده و نوشته است قطر با آمریکا روابط دوستانه دارد، اما روابطش را با افغانستان تازه آغاز کرده است. در سرمقاله آمده است هرچند قطر به حیث تسهیل کننده مذاکرات صلح افغانستان تعیین شده است، اما باید تلاش کند تا در این روند مداخله نکند تا اصل مذاکرات بین افغانی در جایش باقی بماند. دور مقدماتی گفتگوهای بین افغانی در قطر به تاریخ 22 سال جاری خورشیدی آغاز شد. با آغاز این گفتگوها تاکید بر این بود که باید این روند میان افغانان باشد و هیچ طرفی در آن مداخله نداشته باشد. روزنامه هیواد در سرمقالش به جزئیات ملاقات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا با سکات میلرد فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان و ملا برادر عضو هیئت مذاکره کننده طالبان اشاره کرده است. در سرمقاله آمده است در این ملاقات نمایندگان آمریکا و طالبان، آمریکا ابراز ناامیدی کرده زیرا تاکنون طالبان تفاهمنامه صلح را که شامل قطع روابط طالبان با گروه‌های هراس‌افکن دیگر و کاهش خشونت‌ها بود عملی نکردند. به باور نویسنده تفاهمنامه صلح میان آمریکا و طالبان در موارد نقض شده است، زیرا در این اواخر آمریکا حمله‌های هوایی را در برابر طالبان در ولایت‌های هلمند و میدان وردک انجام دادند. در سرمقاله با اشاره به نشست دو جانبه میان نمایندگان طالبان و آمریکا در قطر آمده است که طالبان بر رهایی زندانیان، پایان دادن به فهرست‌های سیاه و افزایش عملیات ها از سوی آمریکا هم بحث کردند. و روزنامه اطلاعات روز در مورد تأخیر در تکمیل کابینه نوشته است. نویسنده نوشته است حکومت کنونی در تعیین کابینه باید تجربه حکومت وحدت ملی را تکرار نکند. با باور نویسنده 23 نامزد وزیر و 2 رئیس در روز پیش از سوی رئیس جمهور به ولسی جرگه معرفی شد، اما هنوز هم ولسی جرگه اسناد این افراد را بررسی نکرده است. ولسی جرگه افغانستان در نشست معرفی نامزد وزیران گفته بود که اسناد تمامی نامزد وزیران را در یک هفته بررسی و روند رایدهی تکمیل می‌گردد، اما تاکنون سرنوشت آنان روشن نیست. در سرمقاله آمده است موجودیت سرپرستان در وزارتخانه ها روند حکومتداری در کشور را متضرر می‌سازد و مردم را هم با نگرانی‌های زیاد مواجه ساخته است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ملا امان الله معاون کمیسیون نظامی طالبان در هلمند خبر داده. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. یک مقام محلی ولایت روزگان میگوید غلام قادر کمین معاون ریاست امنیت ملی این ولایت در جریان درگیری با طالبان دیشب در ولسوالی دهراوود زخمی شده است. به دنبال زلزله نیرومند در شهر ازمیر ترکیه و جزیره ساموس یونان، تیم های نجات در حال جستجوی زنده ماندگان در زیر آوار هستند. شمار جان باختگان زلزله به دست کم 26 تن رسیده. و نزدیک 100 هزار مورد تازه ویروس کرونا در ایالات متحده ثبت شد. با ثبت این موارد به روز جمعه شمار مبتلایان به این ویروس در ایالات متحده به بیش از 9 میلیون تن رسید.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شود. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم توجه کنید به برنامه هفتهوار شکست سکوت.
نور بسدی،
شکست سکوت.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم به برنامه شکست سکوت با من فرید علیمی خوش آمدید. نقاشی در افغانستان هنوزم زنده است و علاقمندان زیاده دارد. شمار از این طریق وضعیت کنونی افغانستان را به تصویر می کشند و شمار هم تصورات و احساسات خود را. همچنان در افغانستان ما شاهد پیشرفت های چشمگیر زنان در بخش نقاشی هستیم. اینکه نگاه عمومی به نقاشی زنان در افغانستان چگونه است و هنر نقاشی با کدام پیشرفت و چالش ها روبروست، در این باره با حفیظه محمدی رسام و نقاش صحبت میکنیم و خانم محمدی را از طریق تماس تلفن با خود داریم. خانم محمدی به برنامه خوش آمدید. فعلا فکر میکنم که تماس ما با خانم محمدی وصل نشده و شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی همچنان میتونین با شماره 0799-2340 و 0700-822-555 نیز با تماس شوید. تا اینکه تماس ما با خانم محمدی وصل میشه، اگر تماس داریم از شنونده ها میریم تماس میگیریم و صحبت میکنیم. فکر میکنم تماسی هم نداریم. تا ای که تماس ما وصل میشه صحبت میکنیم. به ای که در افغانستان موضوع برنامه را بازم تکرار میکنیم که زنان افغان. بله، سلام خانم محمدی به برنامه خوش آمدید. فکر میکنم که یک شنونده را روی خط داریم. سلام، بفرمایین کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
سلام و احترامات خدمت شما و کارمندان رادیو آزادی. امید که جلو صحبتمند باشین. میباشین در رابطه به موضوع زنهای افغانستان، درست؟
بله بله، ما میمانی داشتیم در برنامه داریم، خدا کنه که تماس ما وصل شد با اونا. صحبت میکردیم در مورد نقاشی زنان افغان و هنرهایی که در این بخش اینا تولید کردن و به نمایش گذاشتن. نظر شما در این مورد چی است؟ بفرمایید.
در تشکر جور باشین جور صدمنده شما رو میخواییم و تمام شنوندهایی که شنونده رادیو سواد آزادی هستن. خب دستاوردهای زنهای افغانستان در طول سالهای گذشته عالی بوده، البته در بخشهای مختلف و هر جمله رسومی و غیره کارهایی که انجام دارن، امید که بیشتر توجه نهادهای دولتی در خدمت بیشتر توجه شد و ما تاکید ما بیشتر در روی بسیار سواد زنا هست که امروز خیلی محروم هستن سواد، که انها سواد ندارن، اکثرا زنانی هستن در افغانستان بلکه بیشتر از حتی 100% ما متاسفانه که 80% امروز 20% بهرمند شدن، 80% دیگه متاسفانه از سواد محروم هستن و ما درخواست ما و تقاضای ما از حکومت مرکزی است که در بخش سواد آموزی بیشتر کار صورت بگیره و کورس های سواد آموزی که قبلا بود کاملا مفید بود کاش که دوباره رو اندازی شن، وقت اینا خیلی مهم است در بخش سواد کار صورت بگیره.
نظر شما در مورد نقاشی و ای که زنان افغان تصویر فعلی افغانستان به نمایش میگذارن از وضعیت جنگ و صلح و اینا دارن دستاوردهای در این زمینه هست و پیشرفتهای وجود داره چی هسته؟
در بخش تصویر و اصطلاح نقاشی که امروز زنان افغان نقاشی هایی که بر اساس ضرورت و نیاز هست که اینها کار عالی دارن، قابل قدر هست و قابل است که اینها از اینها تقدیر باشن و تقاضای ما و امیدواری می است که انشاءالله که دو این موضوعات کار صورت بگیره، بیشتر زنان سواد و
تشکر. نظر شما را گرفتیم، نظر خوب بود. فکر میکنم تماس ما با حفیظه محمدی رسام و نقاش افغان وصل شده. خانم محمدی به برنامه خوش آمدید.
سلام به شما، روز شما بخیر. صبح همه هموطنان عزیز که صدای زمان میشنوند بخیر، انشاءالله همه خوب باشین.
تشکر بسیار زیاد بباشین که تماسم با شما با تأخیر فکر میکنم وصل شد. بازم خوش آمدین به برنامه. روی ازی صحبت میکنیم که خانم محمدی که نقاشی در افغانستان به خصوص آثار زنان افغان چقدر واقعا پیشرفت داشته و با کدام چالش ها رو بروز، و در ابتدا بگوین که نظر عمومی نسبت به نقاشی هایی که زنان افغان به نمایش میگذارن و تا حال اینا داشتن چیگونه است از دید شما؟
متاسفانه تعداد از بانوان که علاقمند به هنر رسام و نقاشی هستن بیشتر میاین روی موضوعات بانوان را انتخاب میکنن و زیادتر روی سوژه های زن کار میکنن.
بله،
چون ما بیش از 10 سال تجربه کاری در این بخش دارم، اما متاسفانه تابلوهایی که ما کار میکنیم، من کار میکنم و اعضای خانه هنر ویژه بانوان کار میکنن، کسایی هستن که بیشتر روی خشونت علیه زن کار میکنن.
بله،
چون یگانه مشکل متاسفانه جامعه ما نابرابری مرد و زن و خشونت علیه زن بیشتر است و هر آن زنی که در خانه هنر ویژه بانوان یه کار میکنه آرزویش است بتونه طریق هنر نقاشی مشکلات جامعه رو به تصویر بکشه.
بله،
بدبختانه با تاسف خیلی زیاد من میتونم بگم که آثاری که توسط بانوان کار میشه با خیلی شوق و ذوق و آثاری هست که در طول خشونت هست و زیبایی و بالاخره مشکلات بانوان به تصویر می کشند هیچ وقت خرید نداشته و باعث میشه که دختر خانمایی که در بخش هنر رسامی کار می کنند دلسرد می شن.
بله،
و تنها دلیلی که امروزه من می تونم خبر خوش برای علاقمندای هنر رسامی برسانم است که نسبت به سالهای قبل که ما بیش از 10 سال میشه در بخش نقاشی کار میکنم،
بله،
یک زمانی که من رسامی کار میکردم تعداد انگشت شماری به تعداد 4 5 نفر دختر خانمایی بودن که در بخش هنر رسامی کار میکردن. اما خوشبختانه ما در یک مکانی را که ساخت ویژه بانوان تعداد علاقمند بخش رسامی زیاد است، اما متاسفانه علاقمندی و توجه دولت و کسایی که در رأس دولت کار میکنن خیلی قسمت نیستن.
بله، دلیل این علاقمندی چی بوده که بیشتر بانوان به هنر نقاشی رو آوردن؟
چون نقاشی یکی از کارهای سریع و کارهایی است که بیشتر خانوم ها بیش از این میتونه بیشتر کار بکنه. طبعا اگر متوجه شده باشیم دیدوری و کارهایی که جدید هست خانم ها با وجه احسنش میدانند و کار بکنند.
بله،
و خوشبختانه در بخش نقاشی بیشترین علاقه من به بخش رسامی و نقاشی خانم ها هست. چون وقتا متاسفانه که دولت توجه نمیکنه و تشویق و تقدیم یک مدت میاید کار میکنه. باور به خدا کنیم که ما کسایی را داریم که و شوق و ذوق و با خیلی انرژی خاص میاین کار میکنن، اما آثار رسونا با شوق و با خیلی علاقه زیاد کار میکنن. زمانی که فروش نمیداشته باشن با مورد زمان به ترس میشه و متاسفانه و میتونم روز از اجتماعی که شما اعلان بکنم که خانم ها خانواده ها بیشتر توقعشان این است که اولادشان فرزندشان زمانی که در یک جای کار میکنند اولین فرصتی که اینها توقعی که از اولادشان میداشته باشند باید کار را بکنند که درآمدزا باشند. اما هنر نقاشی متاسفانه درآمد ندارد و این باید میشه که خانواده اولادا را برای دیگه تشویق میکنند و هنر رسامی کم کم ما میتونم که بگویم که هنر رسامی در سالهای اخیر وان که ما آمدیم برنامه که خود جوش بوده، برنامه بوده که ما خود ما از بودیجه شخصی خود ما فعال ساختیم و برنامه برگزار کردیم.
بله،
اما باز هم متاسفانه جایی جایی را که باید در اجتماع ما بگیره ندارم.
بله، شما اشاره کردین که هنوزم به مشکلات اشاره کردین که دولت گفتین که حمایت نمی کنن و آنچه که دیده میشه و برخورده که صورت میگیره به نوع مایوس کننده است. چی شبه باید کدام راهکارهای از نظر شما که خیلی مؤثر است در نظر گرفته شده و او بتانه که حداقل این تشویق و این علاقمندی را بیشتر بسازه؟
من وقتا بارها و بارها این موضوع را یاد کردیم. تنها دلیل که میایه و روی هنر رسامی و در کل در تمام اجتماع صدمه خیلی زیاد را که به کارهای فرهنگی زده کارهای پروژه‌ای است.
بله،
کسایی که امروز بدبختانه بگویم یا متاسفانه رسی به اینترنت دارن و کودکوزن نشته می کنن و نه. یک نحوه یک مرده رگازی می سازن که میاین کارهای پروژهی می کنن. من این میان سراغ دارم کسایی را که به بدترین شرایط هنر رسامی را کار می کنن، اما هیچ وقت توجهی که مثلا آثار اونا با فروش برسن تشویق شوه نیست و در کل تمام هنرمندانی که در بخش هنر رسامی کار میکنن یک نوادری ثبت شده، یا این که رفتن و دفترهای خارجی کار گرفتن، یا این که خارج از کشور رفتن، و یا این که به یک حالت بسیار بحرانی قرار دارن. من خودم که یک دفتر دارم به نام خانه هنر ویژه بانوان، من میبینم واقعا خوشحال میشم که امروز مراجعه کننده های ما در بخش خانم ها بسیار زیاد است.
بله،
اما ما که من حیث خودشان هستم نمیتونم انگلیزی خوب برای اونا بسیم که بالاخره بگراند از این چی میشه. ما میتونیم آثار شما رو به خروش برسانیم. باور به خدا کنیم که امروز ما بیش از 50 عدد اثر به دفتر کاری ما دارم.
بله،
و هر لحظه که کارای ما میبینیم من راحت میشم چون ما روی هر تابلوی که کار کردیم چقدر انرژی مصرف کردیم، چقدر بودجه مصرف کردیم و ما حتی آمدیم در خیابان نمایشگاه خیابانی برگزار کردیم که بیاییم ما کار بکنیم که از تمام قشر جامعه بکنه و آثار ما را دیدن بکنه و بالاخره شاید کسایی پیدا شود که حمایت ما بکنه بگه شما میتونیم بهتر از اینش بکنیم.
بله.
اما چند دلیلی که من میتونم یادآور شوم که متاسفانه اوضاع بحرانی، اوضاع اقتصادی مردم ما خراب است و اوضاع امنیتی که متاسفانه امروز مشکلات انتحار است و انفجار است و مردمی که امروز نان بخوردن ندارد تو بیارد من یک نقاشی که زیبایی خانه هست و بالاخره دیکور و دیزاین خانه را زیبا بسازه بیارد تابلو بخرم. این واقعا مشکلات جامعه ما هست و ما کسایی هستیم که باید مبارزه بکنیم و بالاخره هنر جایگاه خودش را بالاخره پیدا بکنیم.
بسیار خوب. شما شنونده های عزیز، شما هم میتونین به شماره های 0799-2350 0700-822-555 نیز به تماس شوین. شما هم نظر پیشنهاد در مورد موضوع برنامه اگر دارین با ما شریک بسازین و از مهمان برنامه ما هم بپرسین. بله،
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایین شما از کجا تماس گرفتین؟
الو،
مهربانی برادر، نامتان و از کجا به تماس شدین؟ متاسفانه که شنونده ما تماسشان قطع شد. میریم اگر شنونده دیگه داریم تماس اونا رو جواب میتیم. بله، بفرمایین کی از کجا تماس گرفتین؟ الو، متاسفانه شنونده دیگه ما هم تماسشان قطع شد. صحبت های ادامه میتیم با خانم محمدی. خانم محمدی، شما از پروزه به شکل صحبت کردین که بنابرای آثار که نشر میشه و بیشتر متمرکز به ایست که به شکل پروژه ایست و ایست ثبات نداره. شما هم اخیراً یک نمایشگاهی را در مزار شریف در ولایت بلخ برگزار کردین. چگونه بود استقبال از این نمایشگاه شما که در این اواخر شما ایره برگزار کردین؟
من میتونم یک موضوع را اینجا یادآور شوم که کسایی که متاسفانه بدبختانه دیسترسی و هر آنگونه که هنر رسامی را یاد داشته باشن
بله
بلد نیست، اما اونها پروپوزال نویسی و ارتباط بسیار خوب با انجوهایی که مثلا در اینی وقتا هم دارن و میکنن میگیرن و اینی باعث میشه که هنرمندانی که واقعا کار میکنن سرزنش شد و بالاخره به باز فراموشی سپرده شد. همیشه برنامه های من خودجوش بوده، برنامه های ما واقعا به خدمت مردم بوده. واقعا ما کاری کردیم که نه شهرت خواسته و نه کاری کردیم که مثلا دمه در آمد بیایه. باور به خدا کنیم که ما نمایشگاهی که برگزار کردیم از تو قضا شدیم.
بله، در یک نمایشگاه تا نمی اواخرن که برگزار کردین چقدر مصرف برداشت؟ آیا این مصرفی که شما کردین در این نمایشگاه او را تانستین که دوباره به دست بیارین؟
یک مکان را، یک دیوار را که مثلا مکتب سلطان راضیه بود به وضعیت بسیار خراب بود